ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران در ساعتهای آخر 20 شب از فروردین ماه، در سه‌شنبه شب، از هر جایی، از هر شهری در ایران که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم، در مجله زنده نیم ساعته شبانگاهی در رادیو فردا با شما خواهم بود با چندین گزارش و گفتگو، خبر و برنامه‌هایی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردن. بمونید با ما، بعد از اخبار برنامه‌های امشب رو بهتون معرفی می‌کنم. مینا بهارمس و خبرهای تازه امشب با سلامتون.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شما شنوندگان عزیز. در پی وقوع زمین لرزه شدید بعد از ظهر سه‌شنبه در استان بوشهر، خبرگزاری ایسنا به نقل از استاندار بوشهر از کشته شدن 32 نفر تا کنون خبر داده است. به گفته استاندار بوشهر 850 نفر هم زخمی شدند که اکثر آنها به طور سرپایی درمان شدند. تا کنون 20 نفر هم از زیر آوار نجات یافتند. زمین لرزه روز سه‌شنبه به مقیاس 6.1 ریشتر در بخش کاکی از توابع شهرستان دشتی استان بوشهر رخ داد. مسئولان هلال احمر به خبرگزاری ایسنا گفتند که بیشترین خسارت در منطقه خرمج در 35 کیلومتری کانون زلزله در کاکی بوده و 23 روستا تحت تأثیر قرار گرفتند که بیشترین خسارت در روستاهای باغان، شنبه و سنا بوده است. زمین لرزه بعد از ظهر سه‌شنبه در کیش، بحرین، ابوظبی و مناطقی از دبی نیز احساس شد. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از سخنگوی شرکت اتم استروی اکسپورت، شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، می‌گویند که زمین لرزه شدید روز سه‌شنبه به این نیروگاه خسارت نزده و کار آن به طور معمول در جریان است. او همچنین گفته است که میزان رادیواکتیو نیز عادی است. محمود جعفری، مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر، نیز به خبرگزاری‌های ایران گفت که زلزله هیچ تأثیری بر فعالیت نیروگاه نداشته است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت که به فرود آوردن و بازرسی هواپیماهای ایرانی هنگام عبور از عراق به مقصد سوریه اعتراض کردند. او به خبرگزاری‌های ایران گفت که این بازرسی‌ها زیر فشار آمریکا، غرب و اسرائیل و برخی کشورهای منطقه انجام می‌شود و هدفش جوسازی و ایجاد اختلاف در منطقه است. عراق در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دو هواپیمای ایرانی متعلق به شرکت‌های ماهان و آسمان را مجبور به فرود و بازرسی کرد، اما اعلام کرد که این هواپیماها فقط حامل کمک‌های بشردوستانه بودند. فاطمه گلزار، همسر محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی، میگوید شوهرش در حالی که دوران محکومیتش به پایان رسیده بار دیگر به 6 سال زندان محکوم شده است. فاطمه گلزار به رادیو فردا گفت که قرار بود آقای سیف‌زاده با پایان محکومیت 2 سالش روز 5 فروردین ماه آزاد شود، اما با دو پرونده دیگر به اتهام‌های جدید روبرو شده و دادگاه بدوی برای یکی از این دو پرونده او را به 6 سال زندان محکوم کرده است. اتهام‌های محمد سیف‌زاده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، خروج غیرقانونی از کشور به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه‌های از داخل زندان عنوان شده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی ما هست. خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. به خصوص خبرهای مربوط به زلزله در بوشهر را حتما از طریق سایت ما لحظه به لحظه دنبال کنید. زلزله شدید در بوشهر در ایران در عصر سه‌شنبه و نگرانی شهروندان در جنوب ایران.
خیلی خونه‌هاشون نه همه خراب بود، کشته داشتن، زخمی. ما تا اونجا بودیم 3-4 تا کرد کردن.
وزارت دفاع آمریکا میگوید ماه آینده در خلیج فارس مانوری با 30 کشور برگزار میکند.
میشه به نوعی از این سلاح استفاده کرد که دستگاه‌های شناسایی و ردگیری و حتی الکترونیکی ناوها و هواپیماها رو کاملا از کار بیاندازه.
محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی، در آستانه آزادی با دو پرونده جدید روبرو شد با اتهام‌های تازه به مدت 6 سال زندان دیگر.
نامه با آقای خاتمی و اینکه اسمشون زیر چند تا بیانیه بوده که بعضی از مطالب بیانیه ها مثلا تسلیت بوده و برای فوت آقای هدا صابر یا خانم صحابی و آقای صحابی.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در طول 25 دقیقه آینده که از این برنامه زنده باقی مونده. وقوع زمین لرزه شدید بعد از ظهر سه‌شنبه در بوشهر خبرگزاری ایسنا به نقل از استاندار بوشهر تاکنون از کشته شدن 32 نفر خبر داده. به گفته استاندار بوشهر 850 تن هم زخمی شدند که اکثر اونها به شکل سرپایی درمان شدند. تا الان 20 نفر هم از زیر آوار نجات پیدا کردند که محمد زرقامی درباره این زمین لرزه با یکی از ساکنان شهرستان کاکی گفتگو کرده.
آخرین گزارش‌های منتشر شده از زلزله روز سه‌شنبه در استان بوشهر از تخریب 100% روستایی به نام باغان حکایت می‌کند. زلزله‌ای که بنابر اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 1.6 درجه در مقیاس ریشتر قدرت داشته و کانون آن 16 کیلومتری شهرستان کاکی از توابع شهر دشتی در استان بوشهر بوده است. دقایقی پیش در گفتگو با یک خانواده مقیم شهرستان کاکی از وضعیت این شهر پرسیدم.
زلزله اینجا لرزشش زیاد بوده ولی خسارت اینجا نشده که مثلا خونه چیزی خراب بشه نشده. لرزش یه طوری زیاد بود که ما الان حال نداره، چون خونه‌ها بسیاری نوساز بوده، شناجی بوده، خراب نشده.
با این حال مرکز لرزنگاری ایالات متحده آمریکا بزرگی این زمین لرزه را 6.3 درجه در مقیاس ریشتر ارزیابی کرده است. به گفته این شهروند مقیم کاکی، خرابی‌های حاصل از زمین لرزه در اطراف کاکی بیشتر بوده است.
الان کاکی خودش نه، روستا زیاد خراب شده. شامبه، سنا از اینا خراب شده. بچه‌هام رفتن، دیدن، نگاه کردن.
شدت این زمین لرزه و خبرهای منتشر شده در ساعات اولیه به سری از مردم محلی را راهی محلهای حادثه دیده کرده است. فرزند این خانواده که به یکی از روستاهای حادثه دیده رفته از مشاهدات خود میگوید:
دیدیم ما خیلی خونه‌هاشون نه همه خراب بود، میگه کشته داشتن، زخمی. ما تا اونجا بودیم 3-4 تا کرد کردن. زخمی هم خیلی زیاد بودن. پاشکسته بودن، خیلی وحشتناک بود.
از این نوجوان پرسیدم آیا زمین لرزه تنها خانه‌های قدیمی را تخریب کرده است؟
نوساز هم بود، قدیمی هم بود. حتی یکی بود شنادی بود که حتی شهرداریشون هم با شناد بود، اونم شکسته شد. اصلا بتون بود که تکه تکه شده بود. آمبولانس هم خیلی بی‌نهایت وایساده بود، گفت می‌خوایم ببینم دیگه هستن زیر خاک یا نه.
این نوجوان میگوید در شهرستان کاکی با وجودی که زمین لرزه به خوبی احساس شد اما خسارات زیادی به بار نیاورده است.
چند تا خونه‌های قدیمی بود، گفتن دیوارش خراب شده، حتی مال همسایه‌مون هم دیوارش با آشپزخونه‌ش و این چیزاش همه خراب شده، با اونم گچ و سیمان بود.
زمین لرزه روز سه‌شنبه کاکی دو پس لرزه نسبتاً قوی به بزرگی 4.8 درجه در مقیاس ریشتر و 5.3 درجه در مقیاس ریشتر داشته است. به گفته این نوجوان اهل کاکی، این مسئله شهروندان منطقه را بسیار نگران کرده است.
آره من خیلی استرس زیاد دارم. الان تو حیاط بودم که زنگ زدی اومدم داخل خونه. نه، بعضیا رفتن رو بیابون کردن، بعضیا جای تو پارک و این چیزا رفتن. همسایه‌مون همه تو کوچه‌ن. ما هم تو کوچه وایساده بودیم.
به گزارش خبرنگار رادیو فردا در دبی، زمین لرزه بعد از ظهر سه‌شنبه در کشورهای حاشیه خلیج فارس، نظیر بحرین و امارات متحده عربی هم به خوبی احساس شده است.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید در مورد زمین لرزه شدیدی که بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در بوشهر اتفاق افتاد و گفته میشه که تاکنون 32 نفر کشته شدند و 850 تن هم زخمی شدند. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. اگر در این شرایط قرار داشتید بنویسید برای ما که در کجا بودید و چه شرایطی رو دیدید و شاهد چه مسائلی بودید در زمان زمین لرزه، و همینطور میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا تجربه خودتون رو از این زمین لرزه با بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12.
حدود 4-5 دقیقه بود این پس لرزه ها در شیراز هم اتفاق افتاد، ولی بسیار شدید نبود که تلفاتی به جا بذاره، ولی این پس لرزه ها تا شیراز هم رسید.
آذرون تماس میگیرم. این زلزله ساعت 4:00 در استان بوشهر در شهرستان آذرون هم شنیده شده. لرزه‌اش نسبتاً تکون دهنده بود و لرزش داشت در شهرستان آذرون.
من از منطقه بندر دهیه تماس میگیرم. میخونم ما با مرکز زلزله چند کیلومتری فاصله داریم، ولی اینجا در بندر دهیه شدت زلزله زیاد بود. مردم همه ترسیدن و رفتن بیرون. طی تماسی که با دوستانمون در کاکی داشتیم میگن کشته داره، ولی هنوز معلوم نیست.
اعزام شدن بچه ها از سمت اصلیه به شهرستان کاکی و روستای شنبه و فکر میکنیم که تعداد کشته ها هم حدود 30-37 نفر الان بچه های ما اونجا کردن و یک عده اهالی محلی دارن حرکت میکنن میرن که هر کمکی حتشون بیاد انجام بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید. ما سعی میکنیم در طول برنامه های زنده اسمس های شما رو در مورد زمین لرزه در بوشهر بخونیم. 2079260115730 شماره پیامکیر رادیو فردا هست. ادامه بدیم بعد از مسئله مربوط به زمین لرزه بدیم سراغ وزارت دفاع ایالات متحده که اعلام کرده ماه آینده در خلیج فارس مانور بزرگی با شرکت 30 کشور برگزار میکنه. همزمان گزارش های دیگه هم آکی از این هست که ایالات متحده آمریکا با تولید سلاحی لیزری در نظر داره که سال آینده یک ناو عملیاتی خودش رو به این سلاح جدید مجهز کنه و روانه خلیج فارس کنه. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگوی با حسین آریان کارشناس امور نظامی از قابلیت های این سلاح پرسیده.
این سلاح ویژه‌ای رو که فعلا تحت آزمایش هست آمریکا تولید کرده، روی یکی از ناوشکن‌ها امتحان کرده و قابلیت این رو داره که پهپادها رو و همینطور قایق‌های تندرو رو نابود بکنه و در این حال میشه به نوعی از این سلاح استفاده کرد که دستگاه‌های شناسایی و ردگیری و حتی الکترونیکی ناوها و هواپیماها رو کاملاً از کار بیاندازه. قرار این سلاح لیزری در ناو پونس که پایگاه شناور دریایی مقدم آمریکا برای عملیات ویژه در خلیج فارس هست و وابسته به ناوگان پنجمه در سال 2014 یعنی سال آینده نصب بشه.
خب آیا این از نظر نشانه‌گیری کاربرد لیزری داره یا خود لیزر در واقع اون آتش این سلاح هست؟
لیزر در واقع آتش این سلاح است. از نظر ماهیتی هیچ تفاوتی با نورادی نداره و این سلاحی رو که تولید کردن در واقع لیزر رو شلیک میکنه. اگه به عبارت نظامی بگیم اشعه لیزری رو میفرسته به طرف هدف. تولید این سلاح اونگونه که گزارش شده 30 میلیون دلار هزینه داشته و برای هر شلیک لیزر فقط یک دلار هزینه خواهد داشت، در حالی که شلیک یک موشکی برای نمونه موشک کروز تاماهوک 1.4 میلیون دلار هزینه داره. یعنی این سلاح اگر واقعا به کار بیفته میتونه تحول بسیار عظیمی در جنگ‌های امروزی این به وجود بیاره. کاربرد این از بسیار جهات میتونه مؤثر باشه در داخل خلیج فارس، چون اگر این سلاح که گفتند کارایی داره در مقابل قایق‌های تندرو و همینطور در مقابل پهپادها، این در واقع ستون فقرات راهبرد دفاعی ایران به ویژه در خلیج فارس بر مبنای همین قایق‌های تندروست و استفاده از برخی پهپادها. ولی با همه این اوصاف هنوز مشخص نیست که از این سلاح میتوان علیه موشک‌های بالستیک استفاده کرد یا نه، و در موقعی که هوا ابریست یا شرجیست یا بارانیست کارایی لازمه رو داشته باشه.
آقای آریان، همچنین گزارش شده که قرار هست که ماه آینده نیروی دریایی ایالات متحده و شماری از کشورهای دیگه مانوری رو در خلیج فارس برگزار کنن. آیا این مانور با مانورهای گذشته تفاوتی داره یا در راستای همون برنامه هست؟
این مانور در واقع تکرار مانوری است که آمریکا سال پیش انجام داده. این یک مانور بین المللی نیمروبی است که در سال گذشته انجام گرفت و قرار امسال هم از اواسط اردیبهشت به مدت 3 هفته اجرا بشه که در این مانور ناوهای نیروی آمریکایی و انگلیسی و برخی دیگر از یکانهای نیروهای دریایی اروپایی و منطقه در اون شرکت میکنند و برای هماهنگی در مقابل تهدیدات احتمالی ایران و در مقابل این آمریکا این مانورها رو میذاره برای تقویت آمادگی خودش و دیگر کشورها.
درباره مانور ماه آینده آمریکا همراه با 30 کشور دیگر در خلیج فارس شنیدید که ایالات متحده گفته با تولید یک سلاح لیزری در نظر داره سال آینده یک ناو عملیاتی خودش رو هم به این سلاح جدید مجهز کنه و به خلیج فارس بفرسته. حسین آریان بود، کارشناس امور نظامی، در مورد قابلیت های این سلاح به سوالات بکتاش خمسه‌پور جواب میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو. در ساعت 10:15 شب در تهران، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و بعضی از نمایندگان قیمت بنزین سهمیه‌ای از 400 تومان به 700 تومان و قیمت بنزین آزاد از 700 تومان به 900 تومان افزایش پیدا می‌کنه. او گفته که جمع‌بندی نهایی این پیشنهاد 15 اردیبهشت ماه به مجلس ارائه میشه. در همین زمینه بشنویم از رضا جمالی.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نخستین نشست خبری این کمیسیون به خبرنگاران گفت که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و برخی نمایندگان پیشنهاد دادند که در صورت عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین سهمیه‌ای از 400 تومان به 700 تومان و قیمت بنزین آزاد از 700 تومان به 900 تومان افزایش یابد. جعفر قادری افزود که این پیشنهاد در جریان بررسی کلیات درآمد دولت در بودجه سال جاری مطرح شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این زمینه توضیح داد که گزارش نهایی این کمیسیون تا 15 اردیبهشت ماه در صحن مجلس ارائه می شود. به گفته جعفر قادری، قرار شده تا در صورت لزوم از مسئولان امنیتی از جمله سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز برای حضور در کمیسیون تلفیق دعوت به عمل آید. تصمیم به افزایش احتمالی قیمت سوخت پس از آن مطرح می شود که مجلس شورای اسلامی پیشتر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را در سال جاری رد کرده است و در نتیجه برای رفع کسر درآمدهای دولت در ردیف بودجه امسال موضوع افزایش قیمت سوخت مطرح شده است. همچنین جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت با توجه به نرخ تورم بالا و تحریم های جهانی شرایط برای ادامه این طرح وجود ندارد و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را بعید دانست. پیش از این نیز خبرگزاری مهر از افزایش قیمت گازوئیل در پایانه‌های مرزی کشور خبر داده بود و علت این اقدام را مبارزه با قاچاق سوخت عنوان کرده بود. طبق این گزارش، مسئولان دولتی معتقدند که قیمت هر لیتر گازوئیل در ایران کمتر از 1 لیتر آب معدنی است. مصطفی کشکولی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ریشه اصلی قاچاق فرآورده‌های نفتی قیمت آن است و بر اساس تصمیم جدید دولت، قیمت گازوئیل تا 2 ماه آینده در بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی کشور افزایش می‌یابد. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اضافه کرده که حتی اگر امسال هم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود، باز در سال جاری مصرف بنزین و گازوئیل در کشور با رشدی 6 تا 7 میلیون لیتری روبرو خواهد بود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد افزایش قیمت بنزین که گفته شده در اردیبهشت ماه به مجلس ارائه میشه. 4 تشکل کارگری اعلام کردن که در مورد تعیین 487,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری به دیوان عدالت اداری شکایت میکنند. این حداقل دستمزد ماهانه در آخرین روزهای اسفند سال گذشته توسط شورای عالی کار وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین شد. بهروز کارونی.
با سپری شدن تعطیلات نوروزی، اخبار مربوط به شکایت تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت اداری کم کم تحقق می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تا کنون خانه کارگر، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام و کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز گفتند که به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد. معترضان به حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی برای کارگران میگویند که این حقوق نمیتواند نیازهای اولیه یک خانوار 4 نفره برای گذران زندگی را تامین کند. شورای عالی کار در شرایطی حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی را تعیین کرد که بر اساس ماده 41 قانون کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند. بر اساس معیار نخست، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعیین شود و بر پایه معیار دوم، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی، هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری در سال 91 1,500,000 تومان بوده است و برخی از کارشناسان اقتصادی منتقد دولت نیز نسبت به افزایش شدید نرخ تورم و گرانی‌های جدید در سال جاری هشدار دادند. در این میان، آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات تشکل‌های کارگری در مورد حداقل دستمزد ماهانه را دارد؟ پاسخ را از مهناز پراکند، وکیل دادگستری مقیم نروژ می‌شنویم که می‌گوید این دیوان چنین صلاحیتی را دارد.
طبق ماده 11 دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعوای مردم علیه تصمیمات شورای کارگاه‌ها، هیئت حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در اختیار دیوان عدالت اداریه و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این تصمیمات را دارد.
در همین حال برخی از فعالان کارگری بر این باورند که اقداماتی مانند طرح شکایت به دیوان عدالت اداری تنها یکی از راهکارهایی است که کارگران برای افزایش حداقل دستمزد ماهانه خود در پیش رو دارند. عزت دولت آبادی، فعال کارگری مقیم سوئد:
از طرفی باید با دیوان عدالت اداری مکاتبه کرد و از طرف خود کارگران متشکل کرد که بتونن در اعتصابات سراسری در ایران شرکت بکنن و خواستشون رو بخوان، حقشون رو بگیرن.
علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران ایران مقیم فرانسه نیز میگوید:
هر چقدر تعداد کارگران بیشتری در این مسئله دخیل بشن و مسئله در سطح فعالین کارگری نمونه، این مسئله یه مقدار میتونه جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار بکنه.
در این حال سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به خبرگزاری ایلنا گفت که زمان بر بودن رسیدگی حقوقی به شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری نباید آنان را از ایستادگی در راه قانونی مطالبه حقشان منصرف کند. آقای ترابیان اشاره کرد در سالهای اخیر کارگران بسیاری در اعتراض به صدور احکام اخراج خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و پس از چند سال پیگیری توانستند با نقض رأی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار دوباره به کار بازگردند.
یک گفتگو بشنویم در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا قبل از اینکه بریم سراغ برنامه ملاقات. محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی که قرار بود با پایان محکومیت 2 ساله‌اش روز 5 فروردین آزاد بشه، به گفته همسرش با 2 پرونده دیگه و اتهامات جدیدی روبرو شده که دادگاه بدوی برای یکی از این 2 پرونده اون رو به 6 سال زندان محکوم کرده. اتهامات او خروج غیرقانونی از کشور به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه‌هایی از داخل زندان هست. مهتاب وحیدی راد با فاطمه گلزار، همسر و وکیل محمد سیف‌زاده صحبت کرده.
ایشون پرونده دیگه ای داشتن که اتهامشون خروج غیرقانونی از کشور بود به قصد اقدام علیه امنیت ملی، که این قرار من پیگرد خورده بود و در برگه وضعیت محکومیتشون هم که معمولا در اختیار زندانی قرار میگیره این مسئله قید شده بود، ولی با مراجعه که من داشتم به دادسرای شهید مقدسی متوجه شدم که این قرار تبدیل شده به قرار مجرمیت که هنوز از علتش من بیخبرم. حتی من قبل از عید رفتم که از دادستان تقاضا کنم فاصله پایان محکومیت تا روشن شدن تکلیف حکم در پرونده جدید رو ایشون آزاد باشم و خودم حاضر بودم کفیلشون بشم، که به من گفتن که باید صبر کنی، دادستان در این مورد اقدامی نمی کنه، هر وقت که مرجع تجدید نظر مشخص شد از اونجا چنین تقاضایی بکن. این مسئله هنوز روشن نشده که به کدام شعبه خواهد رفت. آقای سیف‌زاده در لایحه‌شون نوشتن، لایحه تجدید نظر خواهیشون، اگر که به مرجع بی‌طرفی بره شرکت خواهند کرد و دفاع میکنن از اتهام وارده، وگرنه هیچ اعتراضی به رأی صادره نخواهند داشت.
برای این پرونده‌ای که متهم شدن به خروج غیرقانونی از کشور چه حکمی صادر شده خانم گلزار؟
اون فعلا قرار مجرمیته، حالا تا ببینیم که به کدام شعبه میره و تکلیفش چی میشه. اما پرونده سوم که 6 سال حبس براشون دادن، شعبه 15 دادگاه انقلاب، اونو آقای سیف‌زاده خواستن که به مرجع بی‌طرفی بفرستن.
و این پرونده‌ای که میگین 6 سال محکومیت دادن به آقای سیف‌زاده، به چه اتهامی هست؟
نامه به آقای خاتمی و اینکه اسمشون زیر چند تا بیانیه بوده که بعضی از مطالب بیانیه ها مثلا تسلیت بوده و برای فوت آقای هدا صابر یا خانم صحابی و آقای صحابی.
این حکم 6 سالشون قطعی شده که الان نگهشون داشتن در زندان؟
خیر، منتظر هستیم تا شعبه تعیین بشه ببینیم که به کدام شعبه میره.
خب خانم گلزار، ایشون رو الان به چه عنوانی در زندان نگه داشتن؟
با توجه به اینکه پرونده که اتهامش خروج غیرقانونی از کشور قرار مجرمیت صادر شده، به خاطر همون نگه داشتن.
وضعیت جسمیشون الان در چه شرایطی هست در زندان رجای شهر؟
ولی ایشون سری مشکلاتی داشتن و خب مطمئناً به خاطر سری فشار عصبی و روحی تشدید میشه. یه مشکل کلیوی داشتن که اومدن بیرون یه معالجه انجام دادن که پیگیر هستیم ببینیم که معالجه کامل بوده یا نه. و به هر حال مشکلات جسمی، دستشون، پاشون، کمرشون، گردن، اینا یه سری گرفتار این مشکلات هستن که هر از گاهی مراجعه میکنیم، وقت میگیریم و با اجازه دادستان ایشون میان قسمتی از کارا رو انجام میدن و مجددا برمیگردن زندان.
درباره آخرین وضعیت محمد سیف‌زاده وکیل زندانی شنیدید. مهتاب وحیدی راد با همسر اون صحبت میکرد، فاطمه گلزار که وکیلش هم هست. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، بریم مارش حسنی و همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
برادرش از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجای شهر است که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق از سال 86 در این زندان محبوس است. اما دختر این زندانی 60 ساله میگوید مادرش هیچگاه فردی سیاسی نبوده و تنها در این سالها چند باری با برادرش در زندان رجای شهر ملاقات کرده است. زهرا یا محبوب منصوری خواهر محمد علی منصوری است. او در خرداد ماه سال 90 با هجوم ماموران اطلاعاتی امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. 20 روز پس از بازداشت خانم منصوری که از بیماری سر رنج میبرد، او توانست در تماس تلفنی کوتاهی با همسرش خانواده‌اش را از وضعیت خود با خبر سازد. خانم منصوری بیش از یک ماه و نیم در بندهای امنیتی زندان اوین بازجویی میشد. خانواده خانم منصوری در 90 روزی که این شهروند 60 ساله بازداشت بود، از دلیل بازداشت، اتهام و دلیل ادامه نگاهداری او در شرایط بازداشت و ادامه بازجویی‌هایش بی‌خبر بودند. زهرا یا محبوب منصوری به اتهام دست داشتن در بیرون آوردن و انتشار ویدیویی از محسن دگمچی، زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در زندان رجای شهر که پس از ابتلا به بیماری سرطان پانکراس درگذشت، متهم شده است. آقای دگمچی از بازاریان تهران بود که به اتهام کمک به خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در شهریور ماه سال 88 بازداشت و به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. در میانه تحمل این حبس، حال جسمی آقای دکمچی که به بیماری سرطان مبتلا بود رو به وخامت گذاشت و او در نهایت در نخستین روزهای سال 90 در زندان درگذشت. در ویدیویی که خانم منصوری متهم به خارج کردن آن از زندان و انتشار آن در اینترنت شده، آقای دکمچی به سختی از وضعیت جسمی به گفته خود خرابش میگوید. او در آن ویدیو از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که بر سر درمان بیماریش وجود دارد سخن می‌راند. زهرا یا محبوب منصوری در مرداد ماه سال 90 با سپردن وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شد. خانم منصوری در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به تحمل 5 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. این حکم 7 سال زندان خانم منصوری در دادگاه تجدید نظر به 2 سال حبس تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی تغییر یافت. زهرا یا محبوب منصوری در حالی که به بیماری سر مبتلاست و به سفارش پزشکان معالجش باید در فضایی دور از استرس زندگی کند و داروهای خود را به صورت مرتب و دوره‌ای استفاده کند، در شهریور ماه سال 91 برای سپری کردن محکومیت خود به زندان فرا خوانده شد.
ممنون از اینکه در نیم ساعت گذشته با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تردم به قسم ای مرد چپون که میار ندی دری بیابو، که میار ندی دری بیابو. های لاره لاره جان لاره لاره چشم با کنار پنده جاره. های لاره لاره جان لاره سفی چادر زنم سهرانه شینم شبا روز انتظار نازنینم، شبا روز انتظار نازنینم. های لاره لاره جان لاره لاره شنل شنل بار کنار پنبه جاره. های لاره لاره جان لاره لاره
سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
چون وی کی کنم هر حسار سوحانه ای بانم، حسارت یا نقره وارانم یا گل سوی بانه پردانم. چون شیرین کرماشان ایوان غزل واری داوان داوان لنو شوی لکرماشان.
نام کردوچی روجیش وگر دو بردوچی و نام آمه دم کرد آوام صرف هلگر چی و رو باوام So one way take on a har hazar suhane bana hazar syan ugrawarana ya gur suhane bana bardana son shirin kirmashan از الواری داوان داوان لناو شوهی لکرماشان خوان سو بار کردو چی روژیش وگر دو بردو چی براما جان کرد آوام صرف هلگر چی و رو باوام درمان یه نام کن و یه لاوا هشتی آف زد از زن بلو لاوا درم پر بیل پجاری شو شواری دم ای حساری شو
شنونده ی رادیو فردا هستید.
سبز گندم من یعنی چی برزن آفر دیمن و چی برزن نزدون بیه نزدون بیه ببین خلی دار دیدیه عید خوش مبارک بی عجبه مبارک عید خوش مبارک بی عجبه مبارک
بر روی خط فردا.
آقای علی اکبر صالحی، چگونه شد که به عجز التماس افتادی درباره گشودن سفارت انگلستان؟ قول میدید که سربازان گمنام امام زمان از دیوار سفارت بالا نروند، خرابی های اونچنانی به بار نیارند؟
در رابطه با مسئله روابط توریستی بین مصر و ایران، یک طرفه شده، فقط مصری‌ها میتونن بیان توی ایران. دلیلش این است که جمهوری اسلامی میدونه اگر از طرف ایران ایرانیان به روابط احتیاج نداشته باشن، میلیون‌ها ایرانی در سال برای دیدن مزار محمد رضا شاه پهلوی روان مصر میشوند.
رهبر مسیحیان جهان در روز عید پاک جهانیان را به صلح و آشتی و دوستی فرا می‌خواند، ولی امر مسلمانان جهان در کشور ما تهدید به نابودی حیفا و تل‌آویو می‌دهد، تهدید به خرابکاری و ویرانی می‌دهد. اختلاف را ببینید که تا چه حد است.
صدای شما صدای فرداست.
چی بویا
جان سیاه و کره
که چشمان سیاه گلده
چی زبان بلای و کره
گر رو کمانه گلده درده که بارای
میلم بی قرارای
عزیز جان حال آرام
جسی بی قرارم
عزیز جان حال آرام
جسی بی قرارم
شله
چه جورا پینم شله
چه دستمال هینم شله
چه سرخا پینم شله
گرمزی که بارای
بیلم بی قرارا
عزیز جان حالی نارم
جوستی بی قرارم
عزیز جان حالی نارم
جوستی بی قرارم گروبم بایی میبه های 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 نه هیچی سره هیمی دل سر نکدانه نکدانه نه هیچی سره هیمی دل سر نکدانه نکدانه شکودین که زمان نیره بحانه لکدانه لکدانه شکودین که زمان نیره بحانه لکدانه لکدانه چی گرفتارم و خدا
سیاه روزی کارم و خدا
کسی آمن نارم و خدا
دردی که بارای
بیلم بی قرارای
عزیز جان حال نارم
جستی بی قرارم
عزیز جان حال نارم
جستی بی
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
نهر شما مبارک.
Wir müssen ein Europa schaffen, das wieder Wachstum hat, ein Europa schaffen, das solide Finanzen hat, ein Europa schaffen, das den Menschen Hoffnung gibt.
رای دادن مردم آزاد به هر چه خواستن رای می‌دهند.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Başa çattı sazalı düşün, امری باشا چاتتی سازالغی قیشی حسرتلر دوندردی چرخین گردیشی منده هر دویدوقجا یازم گلیشی جوان طبیعتین الین سخرا جوان طبیعتین الین سخرا On elvan laleler gül açtı dağda Bülbülün çehçehi ucaldı bağda Bu yeni devranda bu güzel çağda Eşkin mehabbetin elin sıkıra Eşkin mehabbetin elin sıkıra Elin sıkıra Menevi kudretin Elin sıkıra